با موقعیت داره، چون اروپا از سه طرف با آبهای بین المللی راه داره و با نادر بحیره و خلیج هایی که در اطراف خود داره و اونجا بندرگاه های مهمی جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر انواع موترها رو میسازه، کشتی میسازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات به وجود میارن. این میشه از بخش صنایع قاره اروپا و بخش توریسم قاره اروپا را گفتم. ببینید توریسم در هر کشوری که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشه در اونقدر به اهمیت اقتصادی او کشور و منطقه تاثیر زیاد داره. ببینید قاره اروپا هم نظر به موزیم ها، کلیساها و پانتون هایی که داره و مردم دنیا در اونجا زیاد سفر میکنه با اقتصاد او کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. یکی جنوب اروپا است. جنوب اروپا ساحل مدیترانه است که به نام اروپای آفتابی یاد میشه. دیگه کوههای آلپ است که برای کوهنوردی و ورزش های زمستانی مانند اسکی مناسب است و دیگه جاذبه های قاره اروپا ورزش های آبی است، جشن ها، قصرها، آثار معماری و تاریخی و موزیم ها در قاره اروپا بسیار مشهور است. و ویژگی اقتصادی که داره، بیشتر مردم اروپا در تجارت و بندرگاه ها کار میکنه و درصد کمی از مردم قاره اروپا در زراعت و صنایع فعالیت میکنه که یه نشان دهنده پیشرفت اقتصادی قاره اروپا را تشکیل میده. خب ای بودم از جلسه امروز ما و شما. امیدوار هستم که موضوعات خوبی را یاد گرفته باشین. این موضوعات را که مخاندیم بسیار موضوعات اساسی و خوبی از جغرافیای قاره اروپا را نشان میده که قاره اروپا نظر به دیگر قاره های جهان چقدر پیشرفت کرده. یک تنها دلیلی که قاره اروپا نظر به دیگر قاره ها پیشرفت کرده این است که صنایع در این منطقه بسیار پیشرفته است. صنایع باعث شده که قاره اروپا پیشرفت کنه. خب در آخر کارخانگی شما درباره درسی که امروز ما خواندیم سه کارخانگی به شما میدم. یک، چرا زراعت اروپا پیشرفته است؟ تحقیق کنید اروپاییان برای ادامه حیات صنایع خود به کدام منابع نیازمند هستند؟ و سومی، مراکز صنعتی اروپا بیشتر در کدام قسمت‌ها احداث شده‌اند؟ درباره این سه موضوع شما تحقیق کنید، جوابهایی را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه چهارم از جغرافی صنف نهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات بسیار مهمی درباره جغرافیای جهان می‌خوانیم. طبق جلسه های قبلی که گفتیم، ما در صنف نهم قرار است که درباره جغرافیای قاره افریقا و قاره استرالیا، اقیانوسیه و همچنان درباره قطب جنوب صحبت کنیم. در درس های نخست ما درباره قاره افریقا صحبت میکنیم. یک قاره افریقا رو وقتی که تمام کردیم، قاره استرالیا رو شروع میکنیم. پس بیاین که هر چه زودتر قاره افریقا رو بخونیم، موضوعاتش رو درک کنیم و شامل قاره استرالیا شیم که در قاره استرالیا چی دب‌های وجود داره و بعدن قاره خشکی اقیانوسیه و همچنین قطب جنوب یا انترکتیکا که هست در اونجا چی میگذره. خب امروز قرار است که ما درباره جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری و دین و زبان قاره افریقا صحبت کنیم. در نخست درباره جغرافیای سیاسی قاره افریقا اگر صحبت کنیم، تغییرات و چالش‌های زیادی در قاره افریقا وجود داره که همچنان از جمله گفته می‌تونیم که تنوع و تغییرات که در قاره افریقا شامل هستن از جمله مهاجرت هستن که مردمی قاره افریقا بیشتر مهاجرت میکنن به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی. اقتصادشون پایین است، به شهرهای و کشورهای میرن که اقتصادشون بالاتر است و همچنان مشکلات دیگه که در قاره افریقا وجود داره بیابان زدایی هست، یعنی که اونجا بیابان زیاد است و محیط زیستشون خوب نیست و همچنان در قسمت سیاست و اقتصاد و اجتماع قاره افریقا نسبت به دیگه قاره ها بسیار پسمانده است و همچنان زندگی
مردمی که در قاره افریقا زندگی میکنن زندگیشون به شکل سنتی است، بسیار به شکل ابتدایی و کوچنشینی زندگی میکنن و تن نیازهای روزانهشون از کشاورزی به دست میارن، یعنی کارهای سخت را انجام میتن ولی درآمدشون خیلی پایین است. همین دلیل است که با تغییرات و چالش‌های زیادی روبرو هستند. و همچنان عامل‌هایی که باعث شده که قاره افریقا عقب بمانه، یکشان استعمار هستند که کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای اروپایی غربی در دوران استعمار بالای قاره افریقا به مدت بسیار طولانی بالای کشورها استعمار تحت مستعمره‌شون بودند و به همین دلیل است که اونها عقب مانده هستند. و همچنان تمدن گذشته‌شون، اگر ما تمدن‌های گذشته قاره افریقا رو در نظر بگیریم، در قرون 12 تا 15 میلادی قوم‌های سیاه‌پوست در غرب سودان تمدن‌های مانند امپراتوری‌های غنا و مالی را ایجاد کردن و از نظر تاریخ اگر بخوانیم تمدن مصر یا تمدن مصر که در افریقا وجود داره یک از تمدن‌های باشکوهی است که در جوریش در جهان پیدا نمیشه. در قدیم بسیار حکومت و تمدن‌های پیشرفته‌ای داشتن ولی در زمان حال تمدن و پیشرفتگی اونچنان برای قاره افریقا وجود نمانده و بیشتر کشورهایی که تحت مستعمره کشورهای اروپایی بودن آنها استقلالشان را گرفتن و کشورهای مستقل را ایجاد کردن. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره افریقا، تغییرات و چالش ها را ما میخوانیم که این تغییرات و چالش هایی که قبلا هم براتون گفتم تنوع و تغییرات از چالش های محیط زیستی هست و عقب ماندگی هستند و همچنان عقب ماندگی از اینها طوری است که آنها به شکل کوچنشینی زندگی میکنن. و یک نکته اضافی که براتون بگم است که در قاره افریقا در بیشتر تحت مستعمره قرار داشتن، بیشتر اروپایی ها در اینجا حکومت میکردن که حکومت آنها سیاه‌پوستان را با سیاه‌پوستان رفتار خوبی نداشتن، با رفتار بسیار بد به عنوان برده نگاه میکردن و بردرم بسیار به سختی با شکنجه و ظلم و ستم بالایشان میکردن که یه را به نام آپارتاید یاد میشد که آپارتاید بالای سیاه‌پوستان و صورت گرفت که بالاخره مردم کشور افریقای جنوبی استقلال خودشان در سال 1994 گرفتن و مردم هایشان در مناطق اصلیشان بازگشتن که از جمله تحول بسیار اساسی در قاره افریقا هست که یگانه کشور مستقل که برای اولین بار گرفت افریقای جنوبی بود و بعدم کشورهای بیشتر استقلالشان از دیگر کشورهای اروپایی گرفتن. و همچنان به ادامه درس امروز ما در جغرافی بشری قاره افریقا را اگر بخوانیم، در نخست نفوسشان، نفوس قاره افریقا نسبت به مساحتی که وجود داره نفوسش کم است و همچنان اینا بسیار کشورهای تاریخی هستند که قدیمی‌ترین آثار بشر در تانزانیا یافت میشه که از جمله قدیمی‌ترین آثاری که در قاره افریقا البته وجود داره. و جمعیت قاره افریقا در سال 1998 به حدود 615 میلیون نفر میرسد، یعنی 12.2% نفوس کل جهان را تشکیل میداد. و از جمله دلایلی که در قاره افریقا نفوس کم است، شرایط طبیعی است که بسیاری جاهای صحراهای بسیار خشک است که زندگی نمیشه و بعضی جاهای جنگل‌های بسیار انبوه هستند. اگر مردم هم در اونجا زندگی کنند، در جنگل‌های انبوه با باران و رطوبت زیاد مواجه هستند و همچنان انواع مختلف حیواناتی در این در وجود دارند که اگر او حیوانات در این در شکار کنند برای محیط زیست اثر منفی داره که حیوانات در معرض انقراض قرار دارند. و همچنان مشکلات بهداشتی و غذایی در قاره افریقا، بیشتر مریضی‌های ساری وجود داره ولی بازم اونجا تشرفخانه های وجود نداره که مریضی ها را باعث جلوگیری مریضی ها شد. و همچنان کمبود مواد غذایی است که بیشتر صحراها نسبت به جاهایی که رطوبت داره یا کشاورزی شوه از صحراها اونجا زیاد است. به این دلیل است که در قاره افریقا با کمبود مواد غذایی روبرو میشه. و همچنان دلیل یک کمبود نفوسی است که جنگ های مداوم بوده. این مردم قاره افریقا جنگ های داخلی زیاد داشتن که جنگ های داخلی باعث مهاجرت بیشتری و مردم قاره افریقا شده و همچنان این باعث شده که قاره افریقا نفوسشان کم شد. و همچنان تراکم جمعیت یا تراکم نفوس در قاره افریقا اگه صحبت کنیم در به شکل مساوی نیست. در صحراهای قاره افریقا اونجا نفر بسیار کم زندگی، انسان های کمی زندگی میکنن یا اصلا هیچ زندگی نمیکنن و اگر در مناطق نفوذ زیاد است که در مناطق حاصلخیز مانند سوانا، مناطق نیمه گرمسیری و وادی نیل، اگر در اطراف دریای نیل در نظر بگیریم نفوذشان، در هر کیلومتر 100 نفر زندگی میکنه. البته به شکل تقسیمات نفوذ بر مساحت هستند که در مناطق حاصلخیز و صنعتی بیشتر کار بیشتر، نفوذ اون مناطق زیادتر است و همچنان سواحل دریاها نفوذ بیشتر است نزدیکی های آب، که یعنی جمعیت هایی که من براتون گفتم در صحراها و نزدیکی آب، آب به شکل پراکنده در تمام قاره افریقا پراکنده هست. بازم به ادامه درس امروزی ما نژاد قاره افریقا را به چندین گروهی بسیار به شکل خلاصه بر شما تشریح جور کردیم و بسیار به شکل مشهره برتون تشریح میکنم که نظر به موقعیت جغرافیاییشان است. در شمال افریقا، شمال افریقا را در نظر بگیریم، کدام نژادها هستند، زندگیشون چگونه است، زبانشان چگونه است و دیگه قسمت های قاره افریقا را هم قسمی میخوریم. خب شمال افریقا، در شمال افریقا مردم عرب زندگی میکنند در کشورهای مانند مصر، لیبی و تونس و زبانشان به زبان عربی صحبت میکنند و قبایل مانند قبایل حامی و سامی با رنگ پوست گندمی و موهای سیاه هستند و زندگی شهری و روستایی در اونجا دارند که بیشترشون در شهرها زندگی میکنن و بیشتر کمشون به دهات ها زندگی میکنن و کسایی که در دهات زندگی میکنن به کشاورزی مشغول هستن. شمال غرب افریقا، در شمال غرب افریقا مردم بربر زندگی میکنن که مردم بربر در کشورهای مراکش، الجزایر و تونس هستن و ویژگی هایشون رنگ پوستشون سفید است و زیاد شباهت به مردم اسپانیا و ایتالیا دارن و نامش هم بربر از چی است، به خاطر نامی چیست که بربرها در این مناطق حضور داره، به این دلیل به نام بربرها یاد شده. و صحرا و جنوب افریقا، در صحرا و جنوب افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنند که بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی افریقا هستند. نژادشان بیشتر جمعیت افریقا را سیاه‌پوست ها تشکیل میده که به گروه های نژادی های نژادهای مختلفی تقسیم شده هستند و همچنان افریقای مرکزی، جنوبی و صحرا. در اینجا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنن، ویژگی های جسمانیشان از همدیگهشان متفاوت است و به دو بخش سودانی و نگروهای بنتو تقسیم شده. و در مناطق جنگل های استوایی افریقای مرکزی، در این جنگل های استوایی که در افریقای مرکزی وجود داره قبایل پیگمی زندگی میکنن. این قبایل پیگمی قدشان بسیار کوتاه است که مردانشان قد متوسط 145 سانتی متر و برای زنانشان 135 سانتی متر میرسن. ویژگی های ظاهریشان اگه بگیم رنگ پوستشان سیاه هست ولی به اندازه سیاه پوستان تیره نیستن و خانه و لباس به رسم و رواج هایشان اگه بگیم خانه های پیگمی از شاخه های درخت ها جور شده و بیشتر وقت اینا قابل خانه هایشان تولیش میسازن که غیر قابل دیدن باشه و همچنان لباس های زنها همیشه کمربند میپوشن و از برگ درختان برشان لباس جور میکنن. یعنی مردم بسیار عقب مانده هستن که در خیلی اگر در گذشته ببینیم بسیار به شکل قدیمی زندگی میکنن و همچنان گروه قومی یا نژاد قومی دیگه که در قاره افریقا سکونت دارن مهاجران سفیدپوست اروپایی هستن. بعد از 1800 میلادی یا 1800 میلادی مهاجرت سفیدپوستا به افریقا برای یکی کشورهای زیاد تحت مستعمره خود قرار بدن، در اونجا رفتن و بعضشان هم برگشتن و بعضشان در قاره افریقا سکونت کردن و مناطق زندگیشان در افریقای جنوبی زیمبابوه، کنیا، اوگاندا و کشورهای پراکنده دیگه همین کشور سفیدپوستای اروپایی در این مناطق زندگی میکنن. و درباره دین و زبان قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا دین‌های متفاوت مانند اسلام، مسیحیت، بودیزم در افریقا پیروان زیاد داره که بسیار کشور مسلمان هستند و پیرو دین اسلام هستند و دیگر کشورها که به کشورهای متفاوتی از قاره افریقا زندگی میکنند. ما همچنان زبان‌هایی که در قاره افریقا وجود داره، افریقا در حدود 700 زبان و 300 لهجه محلی زیاده هستند که بیشتر زبان‌هایی که اینجا تحت کشورهای تحت مستعمره اروپا که بودن مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنند و گروه زبان‌های اصلی قاره افریقا را در نظر بگیریم زبان‌های سامی هست که زبان‌های سامی شامل عربی، قبطی و امهره است و زبان‌های ساحلی یا سواحلی شامل زبان‌های بانتو و اختلاطی که زبان‌های محلی مردم افریقا هست و زبان‌های محلی دیگه متنوع و متعدد است و همچنان زبان‌های محلیشون بسیار زیاد هستند و تفاوت‌های زیاد دارن و همچنان زبان‌های اروپایی که زبان فرانسوی، انگلیسی در قاره افریقا گوینده‌های زیاد دارن. خب این بود هم از درس امروزی ما. امروز ما درباره موضوعات بسیار خوب که جغرافیای سیاسی دین، زبان و همچنان نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. اگر ما به شکل خلاصه این درس امروزی خود خلاصه کنیم، امروز ما درباره نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. نژاد قاره افریقا رو مردم‌های متفاوتی در بر می‌گیرن. مثلا ما همیشه می‌گیم که سیاه‌پوست کس در قاره افریقا بیشتر مردمش سیاه‌پوست است، ولی دیگر نژادهای سفیدپوست هم داره که به شکل پراکنده زندگی میکنه و زبان قاره افریقا زبان عربی هست و بیشتر زبان انگلیسی و فرانسوی تکلم میکنه و مردم‌های عجیب مانند مردم‌های پیگی هستند که این مردم در جنگل‌های استوایی قاره افریقا زندگی می‌کنند که طول قد متوسط مردها 145 سانتی متر و طول قد متوسط خانم‌ها به 135 سانتی متر می‌رسد. خب بیاین که کارخانگی که برای شما آماده کردیم میره براتون بگویم که چیکار باید انجام بدین. سه سوال براتون جور کردیم، این سه سوال شما جوابشون رو پیدا کنین. اولی، مسلمانان در کدام قسمت افریقا بیشتر سکونت دارند؟ دومی، چرا آفریقایی‌ها زبان‌های خارجی را به حیث زبان رسمی خود قرار داده؟ و سومی، در شمال افریقا کدام مردمان زندگی میکنند و با کدام زبان صحبت میکنند؟ درباره این سوال ها شما تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی، تا دیدار بعدی، شما را به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به 15 جلسه ما از جغرافی صنف دهم. امروز هم به ادامه درس های گذشته خود با بسیار با موضوعات مهمی از جغرافی صنف دهم هسته که امروز موضوعاتی که ما قرار است بخوانیم درباره کهکشان و منظومه شمسی هستند که این موضوعات ما بسیار موضوعاتی جالب و همچنین موضوعات هیجانی هست که در کتاب مکتب آمده. خب بیاین که این موضوعات جالب را با هم یک جایی بخوانیم. در نخست، اگر ما کهکشان یا گلکسی را بخوانیم، کهکشان یا گلکسی مجموعی از سیارات و همچنان کهکشان های بزرگی است، مجموعی ستاره ها و سیارات در کائنات هست، در آسمان هست و در مقابل در داخل کهکشان ها زمین وجود داره و همچنان ستاره های خرد کوچک وجود داره. خب بیاین که اینا رو بخونیم. خب کهکشان نام انگلیسیش گلکسی هست، که نام گلکسی هم یاد میشه و کهکشان های معروف ها که بخونیم، دو کهکشان بسیار بزرگ وجود داره، یکی کهکشان اندرومیدا و کهکشان تریانگلوم هستن که اینا از جمله بزرگترین کهکشان ها در کائنات هست که توسط بشر اینا کشف شده. خب کهکشان اندرومیدا را بخوانیم. کهکشان اندرومیدا اینا این نزدیکترین کهکشان در کهکشان راه شیری است، چون ما کهکشان راه شیری را دیروز خواندیم که در کهکشان راه شیری زمین یعنی منظومه شمسی آفتاب دیگه سیاره قرار داره و همچنان کهکشان اندرومیدا که اصلا نزدیکترین کهکشان در کره در کهکشان راه شیری هست و فاصلهش هم در حدود 2 میلیون سال نوری هست و سال نوری هم سالی هست، مقدار سال هست که نور مدت زمانی هست که نور او را در یک سال تعیین میکنه، نور به او سال نوری یاد میکنه. و همچنان کهکشان اندرومیدا یک شکل حلقه‌ای داره و از صدها میلیارد ستاره تشکیل شده و این ستاره هایی که در کهکشان اندرومیدا قرار دارن ستاره های خرد و بزرگ دیش وجود داره و کهکشان تریانگولوم یا کهکشان سه‌گانه هست. این کهکشان هم در نزدیکی کهکشان اندرومیدا و کهکشان راه شیری قرار داره و این کهکشان که هست 4 برابر کوچکتر از کهکشان راه شیری داره هسته و همچنان این دمدار خورشید و کهکشان اندرومیدا در این مناطق میچرخه، این مدار میچرخه و همچنان این کهکشان ها که هستن از جمله کهکشان راه شیری، کهکشان اندرومیدا و کهکشان تریانگولوم، اینا کهکشان های هسته که بزرگ هسته و در کائنات قرار داره. همچنین کهکشان های دیگه هم وجود داره که اینا کهکشان ها در حال دور شدن از کهکشان های دیگه هستن. اگه شما بررسی کنید، تحقیق کنید درباره کهکشان ها، کهکشان های بسیار زیاد وجود داره و همچنین شما هم توصیه میکنم که درباره کهکشان ها اگه میخواین که معلومات بیشتر حاصل کنید میتونید که در سایت های اینترنتی و همچنین در یوتیوب ببینید که موضوعات کهکشان و موضوعاتی که درباره کائنات هست، خیلی موضوعاتی پیچیده، موضوعات بسیار دلچسب و همچنین عظمت کائنات و عظمت جهان رو ببینید چگونه هست. خب ما ببینید در افغانستان زندگی میکنیم، افغانستان بعدش میشه که خب اگه کوچیک‌تر در نظر بگیریم در منطقه مویده شهری کوچکی زندگی میکنیم، ولسوالی میشه، ولایت میشه، کشور میشه، قاره میشه، کره زمین میشه، بعد از او منظومه شمسی میشه، بعد از او کهکشان راه شیری میشه و همچنین ادامه وار جهان خیلی بزرگ هست، جهان لایتناهی هست و درباره این جهان اگه شما بررسی کنید این موضوعاتش هم خیلی موضوعات دلچسب هست و همچنین شما درباره عظمت و بزرگی خداوند پی میبرین که چگونه این کهکشان این همه بزرگی و عظمت را ساخته و ما انسان ها چگونه در گوشه از جهان بسیار به آرامی زندگی خود میکنیم. اینا درباره خب درباره کهکشان شما هر چقدر میخواین میتونین درباره اش معلومات حاصل کنین و فقط در کتاب مکتب خودتون رو بسنده نکنین، میتونین که در دیگه سایت ها و در اینترنت جستجو کنین و درباره کهکشان ها، درباره کائنات معلومات زیاد را حاصل کنین. خب به ادامه کهکشان های کهکشان قنطور هست یا کهکشان کلاسبی، ویژگی های کهکشان اگر در نظر بگیریم، این کهکشان قنطور یا کلاسبی از ابرهای هیدروژنی تشکیل شده و ابرهای هیدروژنی هم همیشه در حال چرخش هستند و این چرخش ها باعث تولید حرارت زیاد میشه که باعث شده که سیارات روشن همچنین سیارات های شعله‌ور بسازند و همچنین تشکیل اجرام آسمانی را در نظر بگیریم که در نتیجه انفجار بزرگی بیگ بنگ هستند که در طی انفجار بزرگی بیگ بنگ سیاره ها، ستاره ها و دیگر اقمارها تشکیل شده که در نتیجه این انفجار بزرگی بیگ بنگ بوده که باعث شده که باعث پیدایش عالم شده و این هم از نگاهی از نظر علمی هست که در نتیجه انفجار بزرگی بیگ بنگ تمام کائنات، تمام جهان یا عالم به وجود آمده. و منظومه شمسی رو در نظر بگیریم، خب تاریخچه و تشکیل منظومه شمسی را در نظر بگیریم، قدامت منظومه شمسی به 5 میلیارد سال پیش میرسه و 5 میلیارد سال پیش منظومه شمسی تشکیل شده و فرایند تشکیل این منظومه شمسی از گاز و غبار است که در اثر جاذبه به هم دیگهشون نزدیک شده و باعث به وجود آمدن سیارات و اقمارشان شده و همچنان در نتیجه انقباض و افزایش حرارت در مرکز کهکشان راه شیری خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی تشکیل شده، یعنی که اونا با همدیگهشون جمع شده و توده های گاز و غبار با همدیگهشون جمع شده و همچنان درجه حرارت زیادتر شده که در نتیجه آفتاب و سیارات تشکیل شده که باعث به وجود آمدن منظومه شمسی شده. و منظومه شمسی را که در نظر بگیر، منظومه شمسی شامل 9 سیاره اصلی هست که سیاراتش عبارت از عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو هست. و همچنان اینا را که در نظر بگیریم ما میتونیم 5 سیاره را ما بدون کدام تلسکوپ، بدون کدام دوربین میتونیم که 5 سیاره را ببینیم که شامل عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل میشه. و از سیارات باقی مانده که
در سیاره زمین خود ما قرار داریم و سه تا سیاره دیگر ما نیاز به تلسکوپ داریم تا اونا را مشاهده کنیم، ولی 4-5 سیاره دیگر ما میتونیم که در شب یا در نزدیکی سپید دم یا در غروب میتونیم 5 سیاره دیگر را ببینیم. مشخصات سیاره اینجا ما برای شما آوردیم. اولین نزدیکترین سیاره که در آفتاب قرار داره عطارد هست. عطارد قمر ندارم، فاصلش از آفتاب 58 میلیون کیلومتر مربع هست، قطرش 4880 کیلومتر مربع و در 88 روز یک دور کامل را به دور آفتاب میزنه. و بعد از عطارد زهره قرار داره که زهره قمر نداره، 108 میلیون کیلومتر از آفتاب دور هست، 12155 کیلومتر قطری سیاره زحل هست و به مدت 224.7 روز به دور یک دور مکمل به دور آفتاب میزنه. و بعد از زهره زمین قرار داره که زمین، در زمین ما انسان ها زندگی میکنیم، زمین یک قمر دارن که قمرش مهتاب هست و فاصلهش از آفتاب 150 میلیون کیلومتر مربع هست، قطر زمین 12820 کیلومتر و همچنان در مدت 365 روز یک دور مکمل را به دور آفتاب میچرخه. و بعد از زمین مریخ قرار داره که مریخ دو قمر داره، 228 میلیون کیلومتر مربع کیلومتر از آفتاب دور هست، 6790 کیلومتر قطرش هست و به مدت 687 روز به دور زمین میچرخه، به دور آفتاب میچرخه. بعد از مریخ مشتری قرار داره که مشتری حدود 63 قمر داره، فاصلش از زمین 779 میلیون کیلومتر مربع هست و قطر مشتری که بزرگترین سیاره در نظام شمسی هست 143042 کیلومتر میرسه و به مدت 11 سال، 11 سال می سالش هم به اندازه 365 روزی 365 هست که به مدت 11.9 سال به دور آفتاب میچرخه. و بعد از مشتری زحل هست که 56 قمر داره و خود زحل هم که هست یک حلقه بزرگ دورش احاطه کرده، فاصلهش از آفتاب 1428 کیلومتر هست، قطرش هم 585 کیلومتر هست و به مدت 29.4 روز به دور آفتاب میچرخه. و بعد از زحل اورانوس قرار داره که اورانوس دارای 27 قمر هست، فاصلش از آفتاب 2870 میلیون کیلومتر مربع، قطرش هم به 51140 کیلومتر و به مدت 84 سال به دور آفتاب میچرخه. و بعد از اورانوس نپتون هست که 13 قمر داره، فاصلهش از آفتاب 4500 میلیون کیلومتر مربع هست، فاصلهش هم قدرش نپتون به 49550 کیلومتر و به مدت 165 سال به دور آفتاب میچرخه. و بعد از نپتون پلوتو هست که 3 قمر داره، فاصلهش از آفتاب 5920 میلیون کیلومتر مربع است، قطر پلوتو 2285 کیلومتر میرسه و همچنان زمان چرخش به دور آفتاب 248.6 سال به دور آفتاب میچرخه. اینا که هستن بر ترتیب به دور در مدار خودشان به دور آفتاب میچرخه. همچنین سیارات مدت در سال گذشت آینده با تمام جزئیاتش میخوانیم. خب عطارد هست، عطارد نزدیکترین سیاره به آفتاب هست و ما میتونیم که عطارد بدون کدام تلسکوپ ببینیم که بهترین زمانش هم در سپید دم و غروب هست که ما میتونیم عطارد رو ببینیم. و همچنان باید توجه کنیم که عطارد ما فقط نمیتونیم که با هنگامی که آفتاب باشه به عطارد نگاه کنیم، چون آفتاب مستقیم به چشم ما میزنه و باعث کوری چشم ها میشه. و همچنان شرایط سطحی عطارد اگه در نظر بگیرید، حرارت در روز 190 تا 450 درجه سانتیگراد میرسه، ولی در شب خیلی سرد هست که در زیر صفر الا 180 درجه، منفی 180 درجه میرسه و عطارد اتمسفر نداره، یعنی در اونجا زندگی نمیشه. به جگه های خاص عطاردک در نظر بکنیم وضعیت سطحیش عطارد جامد هستم. گودال های مانند گودال هایی که در ماه وجود دارند، در مهتاب وجود دارند، در بالای عطارد هم وجود دارند و همچنان در بعضی از مناطق یا بعضی از قسمت های عطارد یخبندان هست و بعض جایش که در آفتاب نزدیک تر هست و آفتاب میتابه بالایش بسیار سوزان و داغ هستم. و تفاوت بین درجه حرارت در روز و شب هم خیلی متفاوت هست که در روز با بالا 427 درجه سانتیگراد میرسه و در شب به منفی 180 درجه هم میرسه. بعض روز خیلی گرم و شب ها خیلی سرد هستم. خب این بودم از درست امروز ما شما که امروز ما موضوعات بسیار مهم درباره منظومه نظام